بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که همراه ما شنونده برنامه جوانه ها کاری از گروه ادب و هنر به مدت 29 ثانیه باشید. تقاضا میکنم که بشنوید.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا. سلام به ماه مهر. سلام به شما نوجوانای ایرانی. حالتون چطوره؟
دوستای خوبم، یه مهر دیگه هم از راه رسید. گوش کنید، زنگ خوش صدای مدرسه ها به گوش میرسه. پاشین که ما هم اومدیم تا با این برنامه فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی رو با هم جشن بگیریم.
بله درسته، امروز و در این برنامه من ایلیا فیضی و همکارم سید گلائین علویون درباره فرارسیدن سال تحصیلی جدید و حال و هوای شما کلی حرف گفتنی داریم، پس با ما همراه بشید.
نسیم نسبتاً خنک صبحگاه پاییزی به صورتش می‌خورد و ته‌مانده خواب‌آلودگی دیشب را به باد می‌داد و همزمان بوی کیف و کتاب و قلم و دفتر نو را به مشامش می‌رساند. نگاهی به آسمان انداخت. خورشید می‌خندید. قرار بود به کلاس جدیدی برود. چقدر دلش برای خندیدن با همکلاسی‌هایش لک زده بود. یاد زنگ‌های تفریح و هزاران امیدی که قرار بود فقط در 10-15 دقیقه به سرمنزل برسد افتاد. یاد تجزیه و تحلیل ریاضی و رمز و رازهای علوم. قلبش به تپش افتاد. مدرسه با همه حال و هوای خوب و ناخوبش به دل آدم بد جوری می چسبید.
چه کار کنی امروز اومدی مدرسه؟
نمیدونی؟
میخوام دست بخونم،
نوشتن یاد میگیرم،
دست آد بگیریم.
همونه بومیشم
این نیاوردم.
عیب نداره،
دست که خیلی خیلی خوبه.
قرار هستش که ما بریم بسایم.
دوستای جوانه، ما میدونیم که چند وقته به دلیل بیماری کرونا متاسفانه بازگشایی مدارس و آغاز و ادامه سال تحصیلی به منوال سابق نیست و شیوه برخط جایگزین آموزش حضوری شده. شک نداریم شیوه برخط تجربی رو برای همه ما به همراه داشته که در آینده به کمکمون میاد. ولی موضوع مهمتری که ذهن ما دانش آموزان، اولیامون و دستندرکاران آموزش کشور رو درگیر کرده اینه که آیا با ادامه پیدا کردن آموزش برخط در کنار از دست دادن فضای بی‌نظیر مدرسه که پرورش دهنده روح و تعاملات احساسی ما دانش آموزانه، لطمه ای از نظر آموزشی و کیفیت سواد به نسل آینده کشورمون نمیزنه؟ ما امروز قصد داریم در همین رابطه با شما صحبت کنیم. لطفاً با نظرات و پیشنهاداتتون ما رو همراهی کنید. شماره پیامک ما 30558.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین و سلامت. خب همونطور که میدونین بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه ها داره خبرساز میشه. البته که باید این نکته هم مد نظر قرار داد که امسال دومی سال کرونایی پیاپی هست و با وجود اینکه در پیک پنجم کرونا هستیم ولی همچنان سرعت واکسیناسیون هم بالا رفته و این احتمال میره شاهد بازگشایی حضوری مدارس باشه. البته که شاید عده‌ای از دانش آموزان با آموزش مجازی مشکلی نداشته باشند، ولی این اولیا هستند و همچنین یه عده‌ای از دانش آموزان که یا درس رو پشت گوشی متوجه نمیشن و یا از بقیه در امتحانات کمک گرفتن. اتفاقی که شاید میشه در نمره‌هایی که میاد در کارنامه بچه ها دید و مشاهده کرد و بهش استناد کرد و متوجه شد که معدل خیلی از بچه ها با آموزش مجازی بالاتر رفته. البته دانش آموزایی بودن که با وجود آموزش مجازی و تونستن این که از بقیه کمک بگیرن این کار رو انجام ندادن و خودشون امتحانای خودشون رو دادن رو نمره خودشون رو گرفتن. ارادت پویارزی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانهای عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. موضوع امروز برنامه‌مون هفته دفاع مقدسه، پس با من تا آخر برنامه همراه باشید. یک شهریور سال 1359 بود، روزی که ارتش عراق جنگ را با ایران آغاز کرد و مردم ایرانی که بخشی از آن را سربازان ایرانی، بخشی مردم ایرانی و بخشی نوجوانهایی که همسن و سالهای من و شما بودند، 8 سال مقتدرانه جنگیدند، دفاع کردند و نذاشتند حتی یه وجب خاک ایران به دست دشمن بیفته و بالاخره بعد از 8 سال دفاع کردن ایران پیروز شد. ما جنگ نکردیم. شروع یه جنگ بزرگ و طولانی نبودیم و نخواهیم بود. ما دفاع کردیم. دفاع از وطن خود. این دفاع و این 8 سال رو مقدس نامیدن. یعنی 8 سال دفاع مقدس. Oh, my God. نوجوان‌ها توی اون زمان و دوره نبودیم، اما در این مورد خیلی مطالب زیاد شنیدیم. اطلاعات کمتری نسبت به نسل اون زمان داریم، اما ما نوجوان‌ها میتونیم اگه در این مورد اطلاعاتی نداریم کتاب بخونیم، فیلم ببینیم، تحقیق کنیم و بعد از اینکه فهمیدیم توی اون دوره چی گذشته، اون وقته که میفهمیم الگوی زیباتر و بهتر از اونا پیدا نمی کنیم. پس جوانه‌ای های عزیز، ما میتونیم با تحقیق در این مورد با این شهدای عزیز همدلی کنیم و جایگاهشون رو چه در این دنیا و چه در آخرت پیدا کنیم و اونها رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و مسیر زندگی خودمون رو بهتر و بهتر کنیم. نوجوانهای عزیز، ممنون از این که تا اینجای برنامه همراه من بودید. با ادامه برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهداد عزیزاللهی ازامی از اصفهان هستم که 14 سالمه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
الان که تو گروه تخریب هستی، گروه چی کارایی کردی تو این مدت هشما؟
تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم، ضعیفیم در مقابل این قدرت ها و اینا، فقط خداست که ما رو یاری میکنه.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. جوانه ای ها، باید بگیم که طبق نظر کارشناسان هنوز هیچ روش آموزشی برتر و کارسازتر از روش حضوری و رو در رو نیست. پس اگه بخوایم صادقانه به سوال برنامه پاسخ بدیم، باید بگیم که به طور قطع هر روش جایگزین دیگه‌ای صدماتی به کیفیت آموزشیمون میزنه و اگر روش مجازی در دراز مدت ادامه پیدا کنه، دانش آموزان ما به میزان پایین تری از علم و دانش بهره‌مند خواهند شد. و خب از اونجایی که کودکان و نوجوانای هر مرز و بومی آینده سازان جامعه هستن، این یه زنگ خطره و به ما یادآور میشه که در آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم شد.
با این حساب، بازگشایی مدارس و برگشتن سر کلاس‌های درس حضوری امری قطعی و عاقلانه است، اما چگونگی این کار احتیاج به تدابیری داره که امیدواریم هر چه زودتر به تحقق بپیونده و همه جوانه‌های پرتلاش ایران زمین هم مثل خیلی از کشورهای دیگه هر چه زودتر به پشت میز و نیمکت مدارس برگردن و آینده درخشان سرزمینمون رو رقم بزنن. حالا اگه موافقین، بریم تا چند بخش از برنامه خودتون جوانه ها رو با هم بشنویم و زود برگردیم.
معرفی کتاب.
کتاب خیلی جالب ویژه کودکان و نوجوانان.
به نام خدا. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها مهمون شما دوستان گلم هستم. کتاب هایی که با موضوع دفاع مقدس نوشته میشن یکی از بهترین ابزارهای انتقال فرهنگ دفاع مقدس هستن. من هم به همین مناسبت یک کتاب در این زمینه آماده کردم تا بهتون معرفی بکنم. اسم این کتاب زیبا شطرنج با ماشین قیامت هستش. این کتاب داستان دیدبان نوجوان 17 ساله ایست که به ناچار به جای دوست مجروحش راننده ماشین حمل قضا می شود.
نوجوانی که در کل داستان نامش را متوجه نمیشیم و فقط چند باری از پشت بیسیم با نام مستعار موسی صدایش میکنن. این کتاب با نگاهی متفاوت نسبت به بقیه آثار حوزه دفاع مقدس نوشته شده و از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. دوستان خوبم، کتاب شطرنج با ماشین قیامت که در کنار کتاب‌های اورهان پاموک در دانشگاه راجرز آمریکا در گروه مطالعات خاورمیانه تدریس میشه، برنده جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در بخش داستان و رمان دفاع مقدس میشه و همینطور برنده جایزه ادبی اصفهان و همینطور هم کاندید کتاب سال انجمن نویسندگان و منتقدان مطبوعات کشور و کاندید قلم زرین و کاندید کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 85. متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا نگهدارتون.
جوانه های عزیز سلام، حال و احوالتون که خوبه؟ خب خدا رو شکر، من الینا کیانم و این هفته رو بهتون تبریک میگم. امروز و در این بخش از برنامه میخوام از نحوه تغذیه پشت جبهه براتون صحبت کنم. تغذیه در این دوران جنگ 8 ساله ایران از اهمیت خیلی زیاد برخوردار بود. توی جبهه ها انواع غذاها به رزمنده ها می رسید. به خصوص این که در پشت جبهه هم مردم غذا تهیه می کردند و به خط مقدم و پشت جبهه ها می فرستادند. گاهی رزمنده ها دور هم جمع می شدند و نان و ماست و با یه لذت خاصی می خوردند. در شرایط خاص از کنسرف ها هم استفاده می کردند چون سری می شد اونا رو خورد. گاهی برای صبحانه در طول هفته از مرباهای مختلف که مردم تهیه می کردند مثل مربای هویج یا بالنگ استفاده می کردند و یا از نون و پنیر هم برای صبحانه مصرف می کردند. برای نهار هم به جز کنسرو از شهر پودر برنج می گرفتند و با شکر و آب مخلوط و فرنی درست می کردند و می خوردند. شام هم اکثرا ساده بود، مثل آش، عدسی، نون پنیر هندونه و اینکه البته برای هر کدوم از اینها اسمی گذاشته بودند، مثل ایران در جنگ، رویدادهای هفته یا پرچم که به نان و گوجه و خیار گفته می شد. خب بچه ها، امیدوارم تونسته باشم یک کمی از حال و هوای اون روزها رو که بزرگترهای ما درک کرده بودن رو برای شما به تصویر بکشم. این قسمت از برنامه ما هم تموم شد. تا یه برنامه دیگه شما دوستانم رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سلامت باشید.
بریم سینما. آقا دو تا بلیت میدین لطفا؟ ردیف عقب باشه.
بودو شروع شد؟
باش اومدم. ممنون.
به نام خدا. سلام، من امیررضا یوسف فرد هستم و امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم مرتبط با همین موضوع برای معرفی آوردم. با من همراه باشید. حرکت. تنگه ابو غریب. تنگه ابوغرق فیلم در ژانر اکشن و جنگی به کارگردانی و نویسندگی بهرام توکلی با رده سنی بالای 13 سال در سال 1396 اکران شد. فیلم تنگه ابوغرق مقاومت نیروهای ایران رو به خوبی نمایش میده و فضای فیلم نزدیک به حس مخاطبه. جوایزی که این فیلم دریافت کرده به این شرح میباشد: سیمرغ بلورین بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین کارگردان، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی و جایزه بهترین کارگردان و فیلم از 15 جشنواره فیلم مقاومت.
میگن شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردید. ببین من از تو با 10 حرف زدم، میگم موقعیت ابوغره بران از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نداشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه خودشو برسونه به دشت عباس. پاش برسه به دشت عباس دیگه همین کاری اومده جلو ها، دیگه کار تمومه ها.
خیلی ممنون که امروز با من همراه بودید. خدا یار و نگهدار.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. اولین و تنها برنامه فرهنگی، ادبی، هنری ویژه نوجوانای ایرانی. شماره پیامک ما هم 30558.
دوست عزیز جوانی، این روزها علاوه بر آغاز شدن سال تحصیلی، برای همه ما ایرانیان یادآور خاطرات 8 سال دفاع مقدسه. حتما این جمله رو شنیدین که مدرسه هم یک سنگر است، سنگرها رو حفظ کنید. فکر میکنم این روزها بیشتر باید به این جمله ارزشمند فکر کرد و عاشقانه تر در این سنگر تلاش کرد. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس زنده و گرامی باد.
جوان ایرانی، من کیم تقی‌پور هستم و امیدوارم هر جا که هستی حالت خوب باشه. یک بار دیگه من و مامان طاهره مهمون خونه هاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های خوب برنامه جوانه ها.
امروز میخواییم راجع به باغ موزه دفاع مقدس صحبت کنیم.
باغ موزه دفاع مقدس در اراضی عباس آباد و با زیربنای 205,000 متر مربع با احتساب محوطه سازی یک مجموعه بی‌نظیر و دیدنی هستش. باغ موزه دفاع مقدس از 7 تالار تشکیل شده که به 7 تالار عشق شهرت داره.
تالار اول تالار آستانه یا هم تالار سرآغاز است. در این تالار تمامی وقایعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی شد به نمایش در میاد. تالار دوم تالار حیرت و واقعیت است. در اینجا حیرت مردم از شوک جنگ تحمیلی به نمایش در میاد. تالار سوم تالار دفاع است. نمایش دهنده ساختار دفاعی کشور از ارتش و بسیج گرفته تا نیروهای مردمی که در دفاع از خاک و تمامیت ارضی کشور تلاش کردند. تالار چهارم تالار آرامش باغ موزه دفاع مقدس است. در این تالار می‌بینیم که روزهای جنگ و دفاع از ناموس و خاک و میهن در عین سختی‌ها و دشواری‌هایی که برای ملت داشت با آرامشی برای دفاع از ارزش‌های انقلاب همراه شده بود. تالار پنجم تالار شهادت است. یکی از مهمترین تالارهای باغ موزه که به بازدید کنندگان یادآوری می‌کند شهادت آرزوی بزرگ جوانان رزمنده در ایام جنگ و دفاع مقدس بود. تالار ششم تالار پیروزی است که پیروزی های دلاورانه جوانان ایرانی در روزهای جنگ را به تصویر می کشد. تالار هفتم تالار سرانجام است. در این تالار که آخرین مرحله از هفت تالار عشق باغ موزه است، بازدید کنندگان پس از گذر از شش مرحله پیشین به بالاترین نقطه از باغ موزه می رسند که در آنجا با یادمان تصاویر تندیس ها بازمانده های جنگ تحمیلی مواجه می شوند و به آنها ادای احترام.
در اینجا ادای احترام میکنیم به تمامی شهدای 8 سال دفاع مقدس، جانبازان و مفقود الاثرها.
امیدوارم برنامه رو دوست داشته باشین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
سلام، من زهرا کریمی هستم. شروع سال تحصیلی جدید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم امسال هم درس خوندن رو پر انرژی شروع کنید. امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس میخوام در مورد یکی از رزمندگان و جانبازان کشور عزیزمون براتون صحبت کنم. آقای علی دیده جهان در دهم اردیبهشت سال 1349 در شهرستان نیریز و در خانواده‌ای با ایمان متولد شدند. در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه میهن عزیزمون ایشون هم شور و عشق زیادی برای رفتن به جبهه داشتند و به این دلیل با وجود سن کمی که داشتند در تاریخ 10/12/1364 به جبهه های نور علیه ظلمت رفتند. آقای دیده جهان برای بار دوم در تاریخ 24/8/1365 و با عضویت در گردان همیشه پیروز کمیل به جبهه رفتن و با انگیزه دفاع از وطن به عنوان تک تیرانداز و RPG زن انجام وظیفه کردند. متاسفانه در تاریخ 27/10/1365 در عملیات کربلای 5 مورد اصابت ترکش دشمن قرار گرفتند. ایشون بعد از مجروح شدن یک بار دیگر هم در سال 1365 و یک بار هم در سال 1367 به طور داوطلبانه راهی جبهه شدند. ما برای این انسان عزیز و بزرگ آرزوی سعادت و موفقیت میکنیم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که پنجره دلتون رو روی ما باز کردید و پذیرای برنامه خودتون شدید. تا جوانه های بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران همزمان با گلباران 19000